راجب نسب امیرالمؤمنین یه نکته ای وجود داره. نسب امیرالمؤمنین نسب پیامبر، هر چیزی که ما راجب نسب پیامبر بگیم راجب امیرالمؤمنین میگیم، الا این که پدر علی ابو طالب پدر پیامبر عبدالله. این خیلی نکته مهمیه. امیرالمؤمنین مثل پیامبر ریشه و دودمانش از نسل ابراهیم خلیله، که خب ابراهیم قهرمان توحیده، بنیانگذار حجه، نماد یکتا پرستیه، نماد شرک ستیزیه. سنن ترمذی روایتی رو نقل کرده که پیغمبر اکرم به نسب خودشون اشاره میکنه. خب وقتی من دارم نسب پیغمبر رو میگم، در واقع دارم نسب علی علیه السلام رو میگم. برای اینکه خیلی جذابتر بشه جلوتر باز از امیرالمؤمنین نقل میکنم نسب پیامبر رو، از پیامبر نقل میکنم نسب علی رو. پیامبر نسب خودش را، امیرالمؤمنین نسب پیامبر را، پیامبر مر نسب علی را. در این روایت فرمود که ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل. پیغمبر فرمود خدا از میان فرزندان ابراهیم اسماعیل رو استفاء کرد. یعنی چیکار کرد؟ برگزید. واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانه، از میان فرزندان اسماعیل این تیره رو انتخاب کرد. یه تیره از فرزندان اسماعیل بنی کنانه. واصطفى من بنی کنانه قریش، از میان بنی کنانه قریش رو انتخاب کرد. واصطفى من قریشن بنی هاشم، از میان قریش بنی هاشم رو انتخاب کرد. واصطفانی من بنی هاشم، از بین بنی هاشم رو هم من رو برگزید. امیرالمومنین در نهج البلاغه جمله‌ای دارن که حالا عربیش الان میگم کجاست، من باید بدونم، که میفرماید که پیغمبر در حرم روید و در ریشش و در کرم بالید. یعنی در مکه به دنیا آمد و در کرامت الهی رشد و نمو پیدا کرد. یا رایت. خب بله، فرمود در نهج البلاغه خطبه 94 و خطبه 161 شبیه همین، اسرته خیر الاسر، خانوادش بهترین خاندان ها، و شجرته خیر الشجر، درخت او بهترین درخت ها. این درختش منظور شجره، اینجا ریشش دیگه، ریشه خانوادگیش، اصالت. نبتت فی حرم و بسقت فی کرم، در حرم رویید و در کرم بالید. لها فروع طوال و ثمر لا ینال. یکی از مهمترین موضوعات مطرح در نهج البلاغه پیامبر در نهج البلاغه است. چه کرده امیرالمؤمنین بلا تشبیه، بلا تشبیه، فقط از باب تقریب زن. دیدید آقا چجوری راجع به امام صحبت کنه، امام رو چجوری وصف میکنه. لها فروع انتوال، شاخه های متعدد، این همه فرزندان پیغمبر در عالم پراکنده. و سمرون لا یونار، میوه هاش دور از دست رس. خب این راجب امیر المؤمنی که راجب نسب پیغمبر گفت. خود پیغمبر فرمود انا و علیون من شجرتن، انا و علی من شجرتن واحده. این روایت دیگه، من و علی از یک ریشه ایم. یا فرمود لحمه لحمی و دمه دمی، یعنی در واقع ما یک روحیم در دو بدن. در جای دیگه پیغمبر اکرم در کتاب معانی الاخبار صدوق، شیخ صدوق معانی الاخبار، یکی از آثار پرتعداد صدوق معانی الاخبار، کتاب معتبر، آدم معتبر، فرمود خلقت انا و علی من نور واحد، من و علی از نور واحد خلق شدیم. فلم یزل ینقلون الله عز و جل من اصلاب طاهره الى ارحام طاهره. اینا رو یادتون باشه چون من یه ذره جلوتر با در جریان ابو طالب با اینا کار دارم که من و علی از یک نور واحدی خلق شدیم، خدا پیوسته ما رو از پشتهای پاک به رحمهای پاک منتقل کرد، حتی انتها بنا الى عبدالمطلب، تا اینکه ما رو به عبدالمطلب تمام کرد. یعنی عبدالمطلب دیگه پیغمبر رفت در شاخه عبدالله، امیرالمومنین رفت در شاخه ابو طالب دیگه. ایشون عبدالمطلب نیستا، عبدالمطلب. معان الاخبار صفحه 56 حدیث 4 از ابوذر هم نقل شده اینجوری. حالا من اگر بخوام پدر امیرالمؤمنین رو تا حضرت اسماعیل بشمرم، در واقع دارم پدر پیامبر رو میشمرم از عبدالمطلب تا اسماعیل. ببین نسب پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین، ما نسب امیرالمؤمنین رو میگیم چون بحث ما نسب امیرالمؤمنین، ولی اینا مشترکه با هم. در کتاب المناقب ابن المغازلی، در خیلی منابع دیگه هست، من از مناقب ابن المغازلی نقل میکنم، هو علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. نیاز به توضیح هم نداره که من بگم آقا وقتی گفته میشه کلاب، اون معنایی که ما در فارسی میفهمیم نیست. قصی ابن کلابی مثلا ساده، قصی بن کلاب چی؟ ببینید در میان عرب خیلی از قبایل به نام حیواناته، مثلا قبیله نمر، آیت الله شیخ محمد باقران نمر، نمر یعنی یوسپلنگ، یا مثلا بنی زعاب، زعب یعنی چی؟ گرگ، سگ مثلا، بنی کلب داریم، بنی کلاب داریم، هر دوتاشو فرق هم میکنن با هم، یا مثلا حمار هم داریم، مثلا محمد ابن یحیی احمد راوی الحمار، گفتم جلسه قبل الحمارو، الحمارو گفتم بخاطر اون شغلا گفتم، ازتون میاد؟ نگفتم؟ اینا توتم قبیله ها هستن، سمبول هم. سگ برای قبیله سمبول بوده قبل از زمان جاهلیت، مثلا سمبول وفا بوده یا سمبول، مثلا اگه حمار بوده کسی بنی حمار، نه اینکه اینا مثلا کلن آدم های اولاقی هم، این که معنیش این آدم های سخت کوشی هم، توتم سمبول قبیله بودن. خیلی بحثش مفصل به همین مقدار، این بحث ها در انسانشناسی یعنی انسانشناسی به معنی علم انسانشناسی ها، نه معرفت و نفس و اینا، یعنی علم آنتروپولوژی در اونجا بحث میشه اصلا معبار فرهنگی اسامی قبیله ها چیه و چه کارکردهایی داره. پس شد محمد، پس شد علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لعی ابن غالب، مرت ابن کعب ابن لعی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نذر ابن کنانه ابن خزیمت ابن مدرکه، خزیمه مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ما تو بعد از عدنان نمیریم. چرا؟ پیغمبر فرمود در نسب من به عدنان که رسید توقف کنید، نیازی نیست برید، من چراشو نمیدونم، نباید برم بررسی کنم، ولی من امروز که بررسی کردم از عدنان تا اسماعیل 6 تا واسطه است که میشه اسماعیل، ابراهیم، از ابراهیم دوباره تا نوح و آدم هم مشخص اسامی، این نسبه. میدونید دیگه پس بنابراین عدنان دیگه پسر اسماعیل نیست. یه دفعه فکر کنیم عدنان پسر اسماعیل، عدنان نواده اسماعیله. و عرب هم به دو ریشه قحطانی و عدنانی تقسیم میشه دیگه، فرزندان عدنان فرزندان قحطان. عرب عدنانی عرب قح، قح قح میدونید یعنی چی؟ نه نه اون قحطان از قح از اون نیست، یعنی عرب اصیل، اصل عرب قح. زمین تا فلانی قح بحرینیه، یعنی پدر جد و آبادش بحرانی بوده. بحرانی با بحرینی چه فرقی داره؟ بحرانی با بحرینی، و رجل بحرانی رجل بحرینی. بحرینی وقتی میگی یعنی عامی المذهب سنیه، وقتی میگی بحرانی یعنی شیعه است. پدر، اما پدر، من یه بحثی رو ترمای قبل داشتم تکرار نمی کنم راجع به ایمان ابیکار، که یکی از منابع جلدی بحث ما همین الان که میخواییم بحث کنیم با همین عنوان ایمان و ابی طالب، فخار ابن معدن الموسوی، فخار ابن معدن فخار ابن معدن اهل سنت. من این بحث رو شاید حدود مثلا 5 یا 6 جلسه درس دادم راجب ایمان ابو طالب. اولا ما راجب ایمان ابو طالب کتاب زیاد داریم و همین عنوان، یا کتابی با عنوان ابو طالب، بغیت و طالب فی ایمان ابی طالب اسم کتاب، یه از بهترین کتاب و قدیمی‌ترین کتاب ها. اهل سنت در منابعشون اصرار دارن که ابو طالب کافره، روایات متعددی نقل میکنن مثل حدیث زحزاح، زحزاح یعنی حفره آتش، که ابو طالب در حفره از حفر جهنم در حال عذاب کشیدنه و کافر از دنیا رفته. ادعاهایی دارن، ادعای واهی دارن، به آیاتی از قرآن استناد میکنن، مثلا و هم ینهون عنه و ینعون عنه، یعنی راجب ابو طالب رو هم دست. همه اینا جواب داره، ما دلایل کمی داریم بر ایمان ابو طالب، مثل گواهی ابو طالب بر ایمان ابو طالب از کلام اهل بیت، مثل دوستی عقیل که پیغمبر میگه من عقیل رو دوست دارم، اشد و احبه و حبه، دو بار دوستش دارم، یه بار به خاطر حب ابو طالب الله و یه بار به خاطر اینکه فرزند یه فرزندان متولد بشه در کربلا مثلا فرزند من رو یاری میکنه. مفصل این بحث، ما ابو طالب رو مؤمن میدانیم. ببینید نکته مهم اینجاست، هم موحد میدانیم او رو، هم مسلمان میدانیم و به پیغمبر مقر میدانیم. چون شما بعضی از کشورها برید مثلا روسیه، میگن آقا ما مثلا 18 میلیون بی خدا داریم، بوده مثلا 30 میلیون بی دین داریم. اونایی که بی خدا هم بیگه اصلا خدایی نیست، اونی که بی دینه بیگه این موحده ولی به دین خاصی قائل نیست. یعنی بین این خلاصه گزینه ها از مسیحیت و خلاصه زردشتی و یهودی و کذا و بهمان چیزی رو انتخاب نکرده. احادیث زیادی هم داریم، مثلا طرف میشه امیرالمومنین میگه که راست بابات تو آتشه، حضرت میگه فضل الله فاک، خدا دهنت رو خورد کنه، خیلی تنده. از من روایت شو حالا چون گفتم یه تیکش رو بخونم، خیلی روایت قشنگیه، از اون روایت تکان دهنده است. فضل الله فاک، بله، امالی طوسی، سندشو. حضرت در کجا بودن؟ در رحبه بودن، مردم دورشون جمع بودن، گفتش که انک بالمکان الذی انزلک الله به، خدا چه عظمتی به تو داده، و ابوک یعذب بالنار، بابات داره تو آتش جهنم عذاب میشه، تو چه جایی رسیدی؟ فقال مه، مه یعنی سکت، مه سه، اینا الفاظ ردعه، فضل الله فاک، خدا دهنتو خورد کنه. بفهم داری چی میگی؟ من این راجبه این بحث دارم، این تعابیری که اهل بیت در کلامشون استفاده میشه که یه مقدار بوی تندی یا اهانت ممکنه بده، اینا تحلیل داره، الکی نیست. حضرت میگه یبن الزانیه چه میدونم لعین ابن اللعین یا ازرق ای کبود چشم. بعد فرمود والذی بعث محمدن بالحق نبی، یا اگر قسم به اون پیغمبر لو شفع ابی فی کل مذنبن علا وجه الارض لشفعه الله تعالی فیه، اگر بابای من برای هر گناهکاری روی زمین کل مد برای همه گناهکارای زمین شفاعت کنه خدا میپذیره. بعد تعبیر رو ببینید، ابی یعذب فی النار، ابی یعذب بن نار، بابام در آتش جهنم عذاب بشه، و ابنه قسیم النار میشه، من خودم قسیم الجنت و نارم، بعد بابام توی این، نه که مثلا فامیل بازی ها، نه بخاطر عملش. حالا ادامه داره روایت که در من اون بحث رو اصلا واردش نمیشم، یه اشاره‌ای کردم در شعر مختصرا، ولی خب ما الان به خاطر نسب میخواییم پدر امیرالمومنین معرفی کنیم. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی در صفحه 142 از جلد 1 ایشون میگه من قرع علوم السیر عرفه، اگر کسی علوم سیره را خوانده باشد میداند که لولا ابو طالب ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا، اگر ابو طالب نبود هیچ نامی از اسلام نبود. خیلی سوال خوبی کردی، این همون چیزی که من یادم رفت بگم تو اون بحث، چون جنبندی بحث بود. علامه سید جعفر مرتضی العاملی خیلی راجع به موضوع حرف زدن، اونی که من الان میگم ذهن دارم بخوندم و میدونم چیه داره، چون ایشون کتاب داره بنام از صحیح من سیرت الامام علی 53 جلد از منابع درس ما هست. ایشون یه کتاب دیگه داره، تو این کتاب هم آورده، در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد ایشون یه بحث مبسوطی مطرح کرده که این مرد یک گناه بیشتر نداره، ابو طالب یک گناه بیشتر نداره، پدر کسیه که اهل سنت او رو خوش ندارن، اگر پدر کسی دیگه بود کافر نبود. ولی این دلیل کاملا مربوط به امیرالمؤمنین، چون بابای امیرالمؤمنین تنها گناه شما اینه. به شما بگم برادران، ببینید امیرالمؤمنین که ما جان اونو فداش میکنیم، در دوران پیامبر هیچ وقت یک شخصیت محبوب در جامعه نبوده، یادتون باشه. مردم از اول علی رو دوست نداشتن، چون شوخی نداشته با کسی. یا آقا این قنایم فلانجا پخش شده امیر، بعد میرن پیش پیغمبر میگن خیلی خشنه، خیلی تنده، میگه انه خشنون فی ذات الله، برای خدا خشنه، شوخی نداره با کسی. بسیاری از این کشته های بدر و احد به دست امیرالمومنین کشته شدن، اینقدر از اینا کشته. به معاویه میگه که در نامه نهج البلاغه است، اون شمشیری که دایی تو برادر تو فلان کسک تو کشتم هنوز با منه ها. خب معلوم از چنین آدمی خوششون نمیاد، هم در دوران پیغمبر هم در بعد. پیغمبر اینو تعریف میکنه، حسادت میکنه. پیغمبر مدح علی رو میگه، چون میدونه اگر نگه بعد از او خود نمیگه کسی. خود علی مدح خودشو خیلی گفته، میدونید که امیرالمؤمنین کلی در نهج البلاغه از خودش تعریف کرد. من اگه درسم نهج البلاغه بود نمونه های شاید 20 تا نمونه رو ردیف میکردم که امیرالمؤمنین خود ستایی کرده نهج البلاغه. آیا خود ستایی مذموم نیست؟ جواب چیه؟ یکی این که و اما به نعمت رب بکه فحدث، این نعمت خدایی که خودش داره میگه باید بگه. دو این که اگر نگه کی بگه؟ کسی نمیگه، چون همه میخوان علی رو کتمان کنن، علی رو سانسور کنن، برای آیندگان چجوری بذاره که آقا و انی لاعلم به طرق السماع، انی به طرق السماع اعلم منی به طرق الارض، من راههای آسمان رو بهتر از راههای زمین بلدم، مردم سلونی قبل ان تفقدونی. اینم دلیلش. در کتاب کمال الدین دوباره از اصدق ابن نباته که معرفی کردم مرحوم صدوق روایت کرده در صفحه 174 کتاب یه جلدیه، دو جلدیش هم چاپ شده، حدیث 31، من از یک تک جلدیش نقل میکنم. سمعت امیر المؤمنین صلوات الله علیه یقول والله ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قطو پدرم و جدم عبد المطلب و هاشم و عبد مناف همینجور برو بالا هیچ وقت بتی نپرستیدن. قیل له فما کانو یعبدون، عبادتشون چجوری بود، چیکار میکردن؟ کانو یصلون الی البیت، به روی رو به قبله نماز میخوندن، علی دین ابراهیم، یعنی حنیف بودن بر دین ابراهیم بودن، متمسکین به. یکی از مواردی که امیرالمؤمنین خیلی دوست داشتن و خوشحال میشدن و یکی از دلایل ایمان ابو طالب هم هست، من حالا گفتم ایمان ابی طالب، یکی از دلایل ایمان ابی طالب اشعار ابو طالب، چون اشعار نشون میده او هم موحده، نشون میده هم پیامبر رو به عنوان نبی انتخاب کرده، که من نمونه های زیادی رو آوردم، انشالله که وقت بشه بتونم بگم تا جایی که حالا بشه. بعضیاشو مجبورم حذف کنم چون وقتمون اجازه نمیده. در روایت هست که کان امیر المؤمنین، در همین ایمان و ابی طالب فخار ابن معد آمده، کان امیر المؤمنین یعجبه ان یروا شعر و ابی طالب و ان یدونه، امیر المؤمنین دوست داشت، به شگفتی می آمد، به اعجاب و تحسین می آمد که شعر ابو طالب روایت بشه و تدوین بشه. حالا مثلا ببین اینا زرنگیه، کسی امیرالمومنین دوست داره بره شعرهای بابای امیرالمومنین حفظ کنه، چند تاشو حتی یه بیتشو، بعد بگه که خب من یه کاری کردم که امیرالمومنین دوست داره. حالا من زرنگ این کارا میکنم دیگه، یه کاری کنم دل امیرالمومنین به دست بیارم. مثلا طرف میگن در سیره علما هست که مثلا برای اسرائیل هی صدقه میداده هر روز به نیت اسرائیل، گفتم چه کاری؟ گفت خب بالاخره دارم به نیتش نماز میخونم، کار خوب انجام میدم، صدقه میدم، بعدن که خواست جون منو بگیره حتما اینا رو لحاظ میکنه دیگه. زرنگی اینا، مؤمن کیسه اینجا نشون میده. بعد امیرالمومنین فرمود تعلمو و علموه اولادکم، این اشعار بابای منو یاد بگیرید به بچهاتون هم یاد بدید. فانه کان علی دین الله، بابای من مؤمن بود، بر دین خدا استوار بود، و فیه علم کثیر، در اشعارش هم پر از علمه. خب یه نمونه آوردم که آماده کردم حذف میکنم. یه روایت دیگه هست که راوی میگه من قبل از این که اسلام بیارم جلوی در خانه ابو طالب نشسته بودم، ابو طالب آمد گفتش که این دو جوان رو ندیدی؟ منظورش از دو جوان کیه؟ پیامبر و امیر المؤمنین. البته بین اینا 30 سال فاصله است ولی نسبت به خودش داره میگه. بیام نه، که میگه بلند شد دنبال اینا بگردیم که من از قریش در امان نیستم که اینا کاری بکنن. بعد میرن بالای یه کوهی، خلاصه شو من دارم عرض میکنم، ابو طالب میبینه پیغمبر و امیرالمومنین دارن عبادت میکنن، نماز مستحب میخونن، به جعفر امر میکنه تو هم برو، جعفر ابن ابی طالب شهیده، جعفر طیار، بابای پدر شوهر از زینب سلام الله علیه، چون پدر شوهر از زینب. بعد که این صحنه رو میبینه ابو طالب یه شعری داره، میگه ان علیا و جعفرا ثقتی عند ملم الزمان و نووی، جعفر و علی تکیگاه های من هم در سختی های روزگار، لا تخذلا و انصرا و انصر ابن عمکما، سستی نورزید، پسر عم خودتون رو یاری کنید، اخیل امی من بینهم و ابی، ای گفتنی یعنی اخی لأمی من بینهم و ابی، اخی من بینهم، اخی لأمی من بینهم و ابی، یعنی هو اخی ابن و امن من بین سائر الاخوان، یا من بین سائر اخوانی، یعنی پدر او عبدالله از حیث پدر و مادر با من یکیه. متوجه منظورم شدی؟ ابو طالب و عبدالله پدرن و مادرن با هم مشترکن. خب این دوتا برادره دیگه دارن، ابو لهب دارن، عباس دارن، چقدر فرزند داشته عبدالمطلب، بعضیشون از زنهای دیگه بودن. بعد ما دقیقا داریم راجع به ژن خوب صحبت کنیم اینجا. این ژن خوبه، بعضیا ژن خوبن، خود ابو لهب هم ژن خوب بوده دیگه، ولی آدم بدی بوده. نسب ابو لهب هم همینه که شما میگید، ولی شما و امرأته هم مالت الحطب چه میدونم تبت یدو ابی لهب و تبکین، ابو لهب هم نسبش اینه. پسر نوح با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم، پی نیکان گرفت و مردم شد. ژن خوب اکتسابی هم هست، تم دنبال زن اصیل باشی. آره. بعد فرمود والله لا اخذل النبی ولا یخذله من بنی ذو حسبی، قسم به خدا که من این پیامبر رو، میگه نبی، این پذیرفتتش، خار نمی کنم، تنها نمیذارم، فرزندان منم همینجور. این جریان خیلی زیبایی هست در شعب ابی طالب که من خلاصش رو عرض کنم، اینه که ابو طالب در شعب ابی طالب به شدت کارهای امنیتی میکرده راجع به حفظ جان پیامبر. یکی از کارش اینه که شبها پیامبر رو بعد از گذشت ساعتی از خواب بلند میکرده، امیرالمومنین رو جاش میخوابونده، جای پیامبر رو چند بار عوض میکرده. حالا یه بارش رو مطمئنم، حالا ولی چند بارش هم غیر مطمئنم، ولی تقریبا اینه. در یکی از مرات که امیرالمومنین رو میگه پیغمبر رو بلند کرد، امیرالمومنین گفت برو جاش بخواب، امیرالمومنین گفتش که یا ابتا اینی مقتولون، میکشن منو. حالا در نگاه اول اینه که امیرالمومنین ترسیده، میگه مثلا یا خصیصیش اومده جونش رو فدای پیغمبر کنه. بعد ادامه داستان معلوم میشه. اینجا ابو طالب با شعر و علی میگه اصبرن یا بنیه فالصبر احجا کل حی مصیره لشعوبه لشعوبی، پسرم صبر کن، پسرکم، بنیه یعنی پسرکم، پسر عزیزم، یه تحبیبی درش هست، صبر کن که صبر سزاوارتره، بالاخره همه میمیرن. قد بذلناک، من تو رو بذل کردم، خیلی تعبیر قشنگی، بذل کردم تو رو، چون در بذل چی نیست؟ منت. قد بذلناک والبلاء شدید، خیلی اوضاع خرابه، من تو رو بذل کردم. لفداء النجیب و ابن النجیبی، تو رو فدای این نجیب فرزند نجبا کردم، یعنی پیغمبر. بعد ادامه داره، حالا شعرش دیگه مفصله. امیرالمومنین میفرماید که همونجا به پدرش، اتعمرونی به صبر فی نصر احمد، شما پدر داری من رو به شکیبایی و صبر در یاری پیامبر سفارش میکنید. و والله ما قلت الذی قلت جازعا، اون حرفی که زدم اونجا گفتم انی مقتولون، از روی جزع و بیتابی و اینا نگفتم. ولکننی احببت اظهار نصرتی، خواستم اینجوری اظهار نصرت کنم، یعنی بگم که ولو این که منو بکشن، یعنی خطر قتلم وجود داره، من جای پیغمبر میخوام. و تعلم انی لم ازل لک طائع، ضمن این که خود شما میدونید من همیشه حرف شما رو گوش کردم چون پدرم. و سعی لوجه الله فی نصر احمد، تمام کوشش و همت من در یاری پیغمبر نبی الهدى المحمود طفلا و یافعا، اون پیامبری که ستوده شده در کودکی و بزرگی. حالا چون وقت نیست، من میخوام با یک مورد خیلی در واقع مهمی از نظر خودم که به ابو طالب اشاره مستقیم داره و شأن او رو نشون میده، تمام کنم کار رو. یک گزارش تاریخی هست، اسم سه نفر رو من برای شما می نویسم، دقت کنید. یکی احنف ابن قیس، یکی قیس ابن قاسم، یکی اکثم ابن سیفی. این سه تا اسمو من الان ناگزیرم که اول اینا رو معرفی کنم، پرده پرده ماجرا رو، تا بعدن روایت رو و گزارش تاریخی و ارتباطش رو با ابو طالب بگم. این احنف ابن قیس تمیمی در زمان پیامبر مسلمان شده، یه خصوصیت دارن این سه تا، هر سه شون بسیار آدم های حلیمی هن، بسیار بردبارن، کوه صبرن. حتی حلم با صبرم میدونید که فرق داره در اخلاق. حتی راجب احنف دیگه این شرح حال نگارا دیگه افراط هم کردن، یعنی به افراط گرایش پیدا کردن از نمونه هایی که از بردباری. و ایشون مثلا در زمان خلافت عمر در لشکر، از فرماندهان لشکر فتح خراسان در زمان عثمان فاتح مروه، احنف ابن قیس. امیرالمؤمنین در جنگ جمل همراهی نکرده، سرباز زده، ولی تو سپاه عایشه هم نرفته. وقتی تو سپاه عایشه نرفته، 4000 نفر از سپاه عایشه کشیدن بیرون، گفتن چون احنف نیست ما به احترامش نمی جنگیم. و در جنگ صفین از فرماندهان سپاه امامه، در جریان حکمیت هم میگه آقا منو بذار اینجا، ابو موسی اشعری خودش پیشنهاد داره. کلن ایشون سیاستش مبنی بر مسامحه و همراهی با قوم و قبیلش هست، کلن دور از تنشه. معاویه قبولش داره و امام حسین هم قبل از کربلا شما اسم ایشونو میبینید، از اون آدمایی که حضرت به اون نامه نوشته و حضرت رو یاری نکرده و جواب نداده، که نشون میده دنیاداری و عقیده نااستوارش رو. رفیق فابریک مصعب ابن زبیر هم هست، داداش عبدالله ابن زبیر قاتل مختار، در سال 67 هم از دنیا رفته. خب حالا چه ربطی داره؟ من یه معرفی کردم. به ایشون میگن که این حکمت‌ها رو از کجا گرفتی؟ این بردباری رو از کی آموختی؟ تو اینقدر آدم صبوری هستی. مثلا این سه نفر به هل مثلا میگه از حکیم عصر و حلیم روزگار قیس ابن عاصم منقری، نفر دوم. این دیگه خیلی عجیبه که این سال 9 هجری مسلمان شده دیگه، آخرا با هیئت نمایندگی قبیله بنی تمیم. اینقدر معروفه که میگن در تاریخ من نقله که ایشون یه روزی به حالت چی بهش میگن، بر سرین نشسته و پاها به سینه چسبانیده، چون باتمه مثلا، یعنی نشسته بوده شمشیر بین دو پاش بوده مثلا، یا حمایل شمشیر مثلا به صورت این شکلی مثلا رو پاش بوده. همجوری داشته صحبت میکرده با دوستانش، یه نفر میاد یکی رو کتبسته میاره، میگه که آقا میشناسید که برادرزادتون هستن؟ میگه خب. میگه پسرتو همین الان کشت. ایشون میگه خب ادامه میدیم. شروع میکنه با یارانش صحبت کردن و حتی اون راوی میگه حتی شمشیرش تکون نخورد، مثلا پاشو یه ذره باز کنه. ادامه داد به صحبتش و صحبتش که تموم شد به اون پسرش گفت بابا جون بلند شو دستا پسرمو تو باز کن. بعد گفتش که پسرم کار بدی کردی، صد شطور بردار بابا جون برو به مادرت مثلا در فلان جا بده که دیه پسرش باشه مادرت غریبه. اینقدر مثلا میگم بردبار بوده که به خاطر پسرش مثلا این کار کرد. از قیس ابن عاصم سوال کردم، اولی گفت من از این یاد گرفتم، گفت منو ول کن اونو ندیدی. از قیس ابن عاصم سوال کردن که تو این دانش رو از کی گرفتی، دانا شدی، این حلم رو از کی گرفتی، تو هیچ وقت قرار از کف ندادی. گفت من از اکثم ابن سیفی تمیمی گرفتم. خب منو ول کن، اکثمو ندیدی؟ که اکثم ابن سیفی تمیمی همون کسی هستش که ایشون دو نفر رو میفرسته پیش پیامبر که تحقیق کنید ببینیم کیه این پیامبر جدید. ایشون میاد و میگه که یه آیه خون برای ما این دو نفر، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا به عدالت و احسان فرمان. اینا برمیگردن پیش اکثم میخونن و اکثم شروع میکنه فرمان دادن به قوم خودش که مثلا به نیکی های اخلاقی فرمان میده و از زشتی ها مثلا باز میداره، و بعد به قومش میگه در این امر یعنی ایمان آوردن پیشتاز باشید نه دنبال رو، اول باشید نه آخر. هی برادران راه آب برای دیگران ایجاد کنید، دنبال راه آبی که دیگران ایجاد کردن را نیفتید. اکثر آدم ها انتقال دهنده دانایی هن،
یا انتقال دهنده یه کار، شما تولید کننده باشید، جریان ساز باشید. بعدتون بیاد از اینکه یه نفر یه بیل بزنه بگه این راه آب، برو دنبالش. من بمر چی؟ من راه بزنم تو برو. خلاصه چنین نصیحتی تو همین فضا به فرزندانش داره، بعدش هم که وفاتش در میرسه اصلا پیغمبر رو درک نمیکنه و از دنیا میره. از اکثر ابن سیفی تمیمی سوال میکنن که تو این حکمت و بردباری و آقایی رو از کی یاد گرفتی؟ میگه من حلیف الادب، من حلیف الحلم و الادب، از همنشین حلم و ادب و سید العرب و العجم ابی طالب ابن عبد المطلب. اون میگه دیگه تو ابو طالب رو نمیگه،